بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الثانیتو ذکر غیر واحد تبعا للعلامت فی کتبه ان الاصل فی البیع اللزوم. قال فی التذکره الاصل فی البیع اللزوم لان الشارع وضعه مفیدا لنقل الملک والاصل الاستصحاب والقرزو تمکن و کل من المتعاقدین من التصرف فی ما سار الیه و انما یتم باللزوم لیأمن من نقض صاحبه علیه. انتها. اقول المستفاد من کلمات جماعه ان الاصل هنا قابل لارادت معان. الاول و الراجه احتمله فی جامع المقاصد مستندن فی تصحیحهی الالغلبه و فیه انهو ان اراد غلبت الافراد فغالبها ینعقد جائزن لعجل خیار المجلس او الحیوان او الشرط و ان اراد غلب و این اراد غلبت الازمانه فهیه لا تنفع فی الافراد المشکوکه مع انه لا یناسب ما فی القواعد من قوله و انما یخرج من الاصل لامرین ثبوت و خیار او ظهور و عیب. الثانی القاعده. الثالث الاستصحاب. الرابع المعنى اللغوی. مرحوم شیخ قبل از آنی که در اقسام خیار و در احکام خیار بحث کنند، دو چیز رو به عنوان مقدمه ذکر فرمودن. مقدمه اول تعریف خیار بود، مقدمه دوم مطلبی است که از مرحوم علامه و کسانی که بعد از مرحوم علامه از علامه تبعیت کرده اند ایشون ذکر می فرمایند. و این مسئله موقوف است بر بیان مقدمه ای، و اون مقدمه اینه: ما می دانیم بعض از اقسام بی از اول جایزن واقع می شه و این جواز هم حکمی است از احکام شرعی در اون بیع، به جوری که قابل اسقاط نیست، مثل بیع معاتات، مثل بیع فضولی. اینها از اول جایزن انجام میگیره. بعض از اقسام بیع هم از اول لازمن انجام میگیره، جای بحث هم درش نیست، مثل بیعی که تمام شرایط درش جمع باشد و متعاقدین از اول شرط کرده باشند اسقاط کلیه خیارات را. ولی ما یک سلسله بیوعی داریم که نمیدانیم آیا اینها جزء عقود لازمه هست یا جزء عقود جایزه. آیا می توانیم یک مدرکی، یک مرجعی، یک مستندی پیدا کنیم که هر کجا در جواز و لزوم به شک کردیم به اون مستند رجوع بکنیم؟ مرحوم علامه در تذکره فرموده ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل این است که بیع لازم واقع شود. پس در واقع ایشون برای اون مواردی که ما دوچار شک میشیم چاره ای اندیشیده اند و اون چاره رجوع به اصله. حالا مراد از این اصل چیست؟ عرض میکنی منتها مرحوم شیخ فرموده ان الاصل فی البیعه اللزوم، و برای اثبات این مدعاشون سه دلیل ذکر کردن. دلیل اول این که شارع مقدس اسلام همون معنای عرفی را امضا کرده است در بیع و همون معنا را تقریر کرده، و بیع عبارت است از نقل الملک، و نقل ملک معناش این است که تمام کار باید انجام شده باشه، دیگه حالت منتظره ای نداشته باشه. شارع مقدس هم آمده از همین معنا را تقریر کرده. پس این که میگیم شارع وضع کرده است بیع را برای لزوم، مراد از این وضع وضع امضایی است، وضع تقریری است، یعنی شارع همون معنای عرفی بیع و لغوی بیع را آمده است امضا فرموده. این دلیل اول. دلیل دوم استصحاب. اگر نقل و انتقال حاصل شد و یکی از دو طرف معامله را فسخ کرد، ما شک داریم آیا با فسخ احد المتعاقدین عقد منفسخ می شود یا منفسخ نمی شود. استصحاب میگه چه؟ میگه منفسخ نمیشه. میگه قبل از آنی که احد المتعاقدین این بیع را فسخ بکنن که منفسخ نبود، الان هم که فسخ کردن اصل این است که منفسخ نباشه. پس دلیل دومی را که برای این اصل ذکر کرده ان استصحابه. دلیل سومی را که برای این اصل ذکر می‌فرمایند غرض عرفی. عرف در معاملاتی که انجام می‌دهند غرض دارند، منظور دارند، هدف دارند. بنده که میام اقدام به معامله ای می‌کنم، هدفم اینه که در این مالی که گرفته‌ام هر تصرفی بخواهم بکنم بتوانم بکنم، و یکی از تصرفات من این که به غیر بفروشم، به غیر واگذار کنم، این یکی از تصرفاتی است که من دارم و باید من امنیت داشته باشم. حالا اگر چنانچه بنده چیزی را از شما خریدم و خواستم به غیر بفروشم، ولی ترس داشتم که نکند شما معامله را برهم بزنید و شما حق برهم زدن داشته باشید، این حق برهم زدن با اون غرض اصلی که در بیع هست با هم منافات داره و من امنیت ندارم. پس به این سه دلیل مرحوم علامه در تذکره فرموده ان الاصل فی البیع اللزوم. یکی معنای لغوی بیع، یکی استصحاب، و یکی هم غرض عرفی از انجام بیع در خارج، که غرض این است که بنده با کمال اطمینان خاطر در اون مالی که گرفتم حق تصرف داشته باشم و مزاحمی نداشته باشم. به این سه دلیل فرموده ان الاصل فی البیع اللزوم. منتها مطلبی که اینجا ذکرش لازم است این که مراد ایشون از این اصل چیست؟ این اصلی که برای اثباتش سه دلیل ذکر کردن، مراد از این اصل چیست؟ این که می‌فرمایند الاصل فی البیع اللزوم للاصل معان مختلفه، اینجا کدام معنا از اصل مراده؟ چهار احتمال مرحوم شیخ میدن. احتمال اول این که مراد مرحوم علامه و تبعی علامه از این اصل غلبه باشه و معنای ظهور باشه، یعنی بیع ظهور در لزوم داره، البیع ظاهر فی اللزوم، این که میگیم الاصل فی البیع اللزوم یعنی البیع ظاهر فی اللزوم، منتها منشأ این ظهور غلبه است. در خارج وقتی بیع ها انجام میگیره 95% بیع ها لازمه و 5% بیع ها جایزه. چون 95% بیع ها لازمه، اگر یک بیعی انجام گرفت ندانستیم جزء اون 95% یا جزء این 5%، ذهن میره سراغ چی؟ سراغ اون 95%. پس مراد از این اصلی که در اینجا گفتن، مراد غلبت الافراد و مراد ظهوری است که از این غلبه در ذهن آدم منقطع میشه. منتها مرحوم شیخ میفرمایند این معنا درست نیست. چرا؟ برای اینکه این حرف در صورتی درست بود که 95% بیع‌ها لازم باشه و 5%ش جایز باشه، در حالی که ما وقتی به خارج مراجعه میکنیم خارج عکس اینه، 95% بیع‌ها جایزه و 5%ش لازمه، چون هر بیعی یکی از خیارات همراهش هست، حداقل خیار مجلس باش هست، خیار حیوان باش هست، خیار شرط باش هست، خیار اشتراط ممکنه باش باشه. پس ما وقتی افراد خارج را میبینیم، میبینیم اغلب افراد البیعه یقع و جایزن و اقل افراد بیعه یقع و لازمن، و وقتی میتونستیم بگیم غالب و اصل ظاهره، هم عشبت از این اصل مراد ما ظاهره که اکثر افراد بی لازمن واقع بشود، در حالی که اکثرش جایزن واقع میشه. اگر مراد مرحوم علامه از این غلبه، غلبه از حیث زمان باشه، نه غلبه از حیث افراد، اینم یک احتمال دیگه که بیاییم بگیم ما قطعات زمان را وقتی تیکه تیکه بکنیم، اغلب افراد زمان زمانی است که بیع لازمه و اقل قطعات زمان زمانی است که بیع جایزه. برای این که خیار مجلس مدتش چقدره؟ نیم ساعت، 10 دقیقه، تا اینا با از هم جدا نشدن. خیار حیوان مدتش چقدره؟ 3 روزه. خیار شرط مدتش چقدره؟ هر چه شرط کردن. خیار قبن فوریست، خیار عیب فوریست. پس اون زمانی که یقع البیع جایزن زمان کوتاهیست. این زمان را نسبت به سایر قطعات زمان که تا روز قیامت ادامه دارد وقتی ملاحظه کنیم، اون قطعات زمانی که بی در اون قطعات زمان لازم هست به مراتب بیشتر است از اون قطعاتی که بی درش جایزه. پس الاصل فی البیع اللزوم، یعنی چون اکثر قطعات زمان لازم است، اگر شما در قطعه زمانی شک کردید آیا لازم است یا جایز، میری سراغ چی؟ سراغ لزوم. پس مراد از این غلبه، غلبه از حیث ازمانه. مرحوم شیخ میگن این حرف درسته ولی به درد ما نمیخوره، برای این که بحث ما در اینه که اگر بیعی از اول واقع شد منهای زمان، ما در مصداق این بیع اگر شک کردیم آیا جایز هست یا لازم هست، می توانیم به لزوم این بیع تمسک کنیم به این که قطعات زمان اکثرش لازمه؟ قطعات زمان چیزیست و افراد بیع چیز دیگری. قطعات زمان نسبت به یک مصداق تصور داره، اما افراد بی مصادیق متعدده. و ما اول عرض کردیم ما این اصل را کجا می‌خواهیم ازش استفاده بکنیم؟ جایی که شک داشته باشیم در مصداقی از بی، نه در قطع زمانی از یک مصداق. ما اگر در مصداقی از بی شک داشته باشیم، انه جایزون او لازم، چه دلیلی بر لزومش داریم؟ پس اگر مراد از غلبه غلبه در ازمان باشه، غلبه از ازمان شک ما را در افراد نمیتواند از بین ببرد و نمیتواند دلیل برای لزوم افراد باشه. این یک اشکال. اشکال دومی که به این احتمال وارد است این که مرحوم علامه در قواعد فرمودند و انما یخرج عن هذا الاصل به امرین، ثبوت و خیار او ظهور و عیب. با دو چیز ما از این اصل خارج میشیم، در حالی که اگر مراد از این اصل غلبه در ازمان باشه، اون زمانی که خیار هست جزء زمانهای نادر یا جزء زمانهای غالب؟ نه، اصل خارج هست از این زمانهای غالب. و چیزی را ما خارج میکنیم که از اول چی باشه؟ داخل باشه. و اون قطعات زمانی که خیار هست از اول داخل در این اغلب نبوده، برای اینکه اغلب مراد اون قطعات زمانی است که درش خیار نیست. پس با این قید انما یخرج عن هذا هم استفاده میکنیم که مراد از این اصل غلبه از حیث ازمان هست یا نیست؟ غلبه از حیث ازمان نیست. این یک احتمال که روی این اصل هست. احتمال دومی که داده می شود، بگیم مراد از این اصل قاعده هست که در واقع برگشتش به اصالت و لفظ جزء اصول لفظیه. همین طوری که اصالت العموم، همین طوری که اصالت الاطلاق فی کل بیع جاریست و اینها از اصول لفظیه هست، یکی از اصول لفظیه هم که اینجا جاریست چه اصلیست؟ اصالت اللزوم. خب این اصالت اللزومی که اصل لفظی از کجا سرچشمه گرفته؟ از قواعدی که از شرع به ما رسیده. احل الله البیع، اوفو بالعقود، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه و امثال اینها. ما از این المؤمنون عند شروطهم، ما از این قواعد کلی استفاده می کنیم که به یقع و لازمن. بنابراین هر کجا شک در لزوم و جواز کردیم تا جوازش ثابت نشده است، اصالت اللزوم میگه باید این عقد چی باشه؟ این عقد لازمن واقع شده باشه. این هم معنای چندم برای اصل، معنای دوم. معنای سومی که ایشون ذکر میفرماین، میگن مراد از این اصل استصحاب باشه. بگیم که بالاخره وقتی بیع انجام شد و احد المتعاقدین فسخ کرد، شک داریم با فسخ احد المتعاقدین ثمن از ملک بایع خارج میشه یا نه، یا شک داریم با فسخ احد المتعاقدین مثمن از ملک مشتری خارج میشود یا نه، اصل این است که خارج نشود. این هم یک احتمال. پس تا اینجا برای این اصل چند تا معنا ذکر کردیم؟ سه معنا. معنای اول چی شد؟ الغلبه. معنای دوم قاعده، یعنی اصل لفظی مستفاد از قاعده. معنی سوم استصحاب. معنی چهارمی که برای این اصل ذکر می کنیم، بگیم مراد از این اصل معنای لغوی اصله. میگن اصل این چیز چیه؟ معنای اصل در لغت چیه؟ یعنی ریشه، یعنی طبعش، طبع اولیه بی چیز. میگیم طبع اولیه بی اقتضای چی داره؟ لزوم داره. اگر ما باشیم و بی و هیچی از خارج به بی اضافه نشود، البیع و به طبعه یبتزل لزوم. پس اگر در بیع خیاری بود، خیار از خارج بر بیع بار میشه، از خارج بر بیع تحمیل میشه، و الا اگر ما باشیم و بیع، بیع طبیعتن و به طبع اولیهش لا یقتضی الا لزوم. عنایت بفرمایید. از ثانیه ذکر غیر واحد جمعی از متأخرین تبعا للعلامه، که مرحوم علامه در کتابهاشون این مطلب رو فرموده ان. اینها فرموده ان ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزومه. حالا اصل به یکی از اون چهار معنا که عرض شد. قال فی التذکره، در تذکره فرموده است الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزوم است. چرا؟ لأن الشارع وضعه. سه دلیل برای این اصل میارن. دلیل اول این که شارع بیع رو وضع کرده است مفیدن لنقل الملک. البته شارع وضع جدیدی نداره، وضع شارع چه وضعیست؟ عرض کردیم وضع امضاییست، همون معنای عرفی را شارع امضا فرموده. دوم والاصل الاستصحاب، دلیل دوم هم استصحاب هست دیگه. اگر احدهما تصرف کرد نمیدانیم متزلزل شده است یا نه، اصل این است که به قوت خودش باقی باشد. دلیل سوم والغرض، اصلا منظور عرف از بی تمکن کل من المتعاقدین من التصرف فی ما سار الی، هر کدام از بایع و مشتری باید بتوانند در اون چیزی که دستشون آمده است تصرف کنند، و یکی از اقسام تصرف فروش دیگه. و انما یتم باللزوم، این معنا با لزوم تمام میشه، یعنی وقتی من واقعا تمام التصرف را میتونم انجام بدهم که معامله لازم باشه، برای اینکه من در امن و امان باشم. لیأمنم من نقض صاحبهی علیه، تا ایمن باشم که صاحبم بر علیه من کار من را نقض بکنه. بنده سمن را به غیر منتقل کردم، اون بیاد فصل بکند و از دست من بگیرد. پس به این سه دلیل فرموده است الاصل فی البیع اللزوم. انتها. اقول المستفاد من کلمات جماعه، اون چه از کلمات جماعتی استفاده می شود، ان الاصل هنا قابل لارادت معان، از این اصل می شود یکی از این چهار معنا منظور باشه. معنای اول الراجه، معنای راجه، یعنی اون معنایی که در ذهن آدم ظهور پیدا میکنه، که این ظهور از چه راه حاصل میشه؟ از راه غلبه حاصل میشه. احتمله فی جامع المقاصد مستندن فی تصحیحه، این رجحان را از این راه آورده، گفته رجحانی که منصوب الی الغلبه باشد، چون غالب افراد بیع لازم هست، پس اگر ما در یک بیعی را دیدیم اون چه در ذهن ما ظهور پیدا می کند لزوم است یا جواز؟ لزوم است. و فیه، ولی ما به حرف مرحوم جامع المقاصد ایراد داریم، برای این که مراد از این غلبه چیست؟ این اراد غلبت الافراد، اگر مراد این است که اغلب افراد بی لازمه، میبینیم اغلب افراد بی لازم نیست، بلکه اغلب افراد بی چیه؟ جایزه. این اراد غلبت الافراد فغالبها ینعقد و جایزن، غالب افراد جایزن منعقد میشه، حداقل هر بیعی خیار مجلس داره، اگر حیوان باشد خیار حیوان داره، اگر شرط در کار باشه خیار شرط داره. پس میبینیم اکثر افراد به جایزه. و اگر مراد از این غلبه غلبه افراد نباشه بلکه غلبه ازمان باشه، هر بیعی اگر 100,000 قطع زمان داشته باشد 2 قطع زمانش زمان خیاره، ولی 99,980 و 98 چیه؟ اونها لازم هست دیگه. پس مراد غلبه ازمانه. اگر اینم باشد فهی لا تنفع، غلبه ازمان در قطعه زمان مشکوک به درد میخوره، اما در افراد مشکوک هم به درد میخوره دیگه، در افراد مشکوک به درد نمیخوره. لا تنفع فی الافراد المشکوکه، در افراد مشکوک عرض شود که ازمان لازم به درد نمیخوره، بلکه باید ما یک قاعده پیدا بکنیم که افراد را کارش را درست بکنه نه قطعات زمان را. این اولا. بله باشه، منفک از زمان هم نباشن، ولی ما وقتی در واقع در فلان بی، ولی این زمانی است، بی در زمان واقع میشه، ولی ما که شک کردیم آیا لازم هست یا جایز، این شک ما در خصوص بی است یا در زمانش که از ضروریاتشه در خصوص بیه. این اولا. ما انه لا یناسب ما فی القواعد، این حرف با اونچه که در قواعد علامه فرموده است مناسب نیست، برای این که اگر غلبه غلبه در ازمان باشد اون زمان خیار زمان غالب است یا زمان نادر؟ اون زمانی که خیار هست زمان نادره، و زمان نادر خارج از زمان غالب هست یا نیست؟ از اول خارج و خروجش موضوعی است دیگه، داخل نیست که بیان بگیم انما یخرجو به امرنگ. دقت فرمودید؟ پس این حرف لا یناسب ما فی القواعد من قولهی و انما یخرجو من الاصل لامرنگ، ما از این اصل و از این غلبه خارج میشیم لامرین، یکی ثبوت و خیارن و یکی ظهور و عیبن. اونجایی که عیب باشد یا سایر خیارات باشد اون جزء قطعات زمان جایزی است، از اول داخل در این اغلب نبوده. پس این معنا که درست نشد. از ثانی، دوم این که مراد ما از این اصل قاعده باشه، یعنی اصل لفظی، منتها قاعده ای که از کجا استیاد شده، قاعده ای که استیاد شده است و استفاده شده است من العمومات، از عموماتی که یجب الرجوع الیها عند الشک فی بعض الافراد، ما در هر بیعی اگر شک کردیم آیا لازم هست لازم نیست، جایز هست جایز نیست، به اطلاق احل الله البیع تمسک میکنیم و به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم و به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنیم دیگه. بنابراین اون قاعده ای که از این عمومات استیاد شده است اون را بهش میگیم اصل. فی بعض الافراد او بعض الاحوال، ممکنه نسبت به بعض افراد باشه، ممکنه نسبت به بعض از احوال باشه. بعض از احوال مثلا حالا که عیبی در چیزی ظاهر شد، شک دارم آیا اون لزوم اولی باقی است یا این که با ظهور عیب عقد چی شد؟ متزلزل شد. دقت فرمودید؟ و امثال اینها. پس ممکنه نسبت به افراد باشه یا نسبت به احوال باشه. و هازا حسنون، این حرف حرف خوبی است، لکن لا یناسب ما ذکره فی تذکره، ولی با حرف تذکره مناسب نیست، چون در تذکره چند تا دلیل برای این اصل ذکر کردن علمای اعلام؟ 3 دلیل. اول چی بود؟ اول وزن، دوم استصحاب. خب اینجا دلیل این قاعده استصحاب است یا عمومات؟ همین که یکی از ادله را استصحاب شمرده اند، پس می فهمیم مراد از این اصل قاعده مستفاده از عمومات نیست. برای اینکه اگر قاعده مستفاده از عمومات بود چی می شد دلیلش؟ دلش همون عموماتی که ما داشتیم، دقت فرمودید. پس این حرف مناسب نیست با اونچه که مرحوم علامه در تذکره برای توجیه این اصل ذکر کرده اند. این مثلا وقتی که عیب پیدا شد یا ظاهر شد من مغبون هستم و همسایه، اگه من شک کردم چی؟ ببینید این سه دلیل رو یک جا ذکر کردن، نگفتن گاهی این گاهی اون، گفتن به این سه دلیل و استصحاب نمی سازه با این قاعده ای که مستفاده از عمومات است. فقط با چی می سازه؟ با خود عمومات می سازه دیگه. الثالث الاستصحاب. احتمال سومی که ما در این اصل میدیم الاصل و فل بیع اللزوم، این که مراد استصحاب باشه. و مرجعه الى اصالت عدم ارتفاع اثر العقد. اثر عقد مرتفع نمی شود به مجرد فسخ عهدهما و هازا حسنون. این حرف حرف خوبی است که مراد از این اصل استصحاب باشد. الاصل فی البیع اللزوم، یعنی لزوم مقتضای استصحاب. الرابع المعنى اللغوی، مراد از اصل معنای لغوی اصل باشه، یعنی بی و بنای بی عرفن و شرعن علل لزوم است و بنای بی عرفن و شرعن علا سیرورت المالک الاول کل اجنبی، بایع نسبت به مسمن اجنبی حساب میشه. حالا اگر خیار هم هست، این خیار تحمیل شده از بر بی و الا بی به طبع اولیش لا یقتضی الا لزوم و انما جعل الخیار فیه حقا. در بی خیار قرار داده می شود، نه طبع بی مقتضی خیار باشه. و انما جعل الخیار فیه حقا، یه حقی که خارج از طبع بیعه. حالا این خیار را لعهده ما قرار بدیم او لهما قرار بدیم و این خیار قابل اسقاط هست یا نیست؟ یسقط بل اسقاط، با اسقاط ساقط میشه، با غیر اسقاط هم ساقط میشه، یعنی با فروش و مصالحه. بله؟ فروش چه اسقاطیه؟ اسقاط تو معناش مجانی خوابیده، فروش عوض داره. و لیس البیع کل هبه، بیع مثل هبه نیست، برای این که هبه طبعش مقتضی جوازه. و لیس البیع کل هبه التي حکم الشارع فیها به جواز رجوع الواهب، شارع حکم به جواز رجوع واهب کرده، چون اونجا گفتیم تازه حق نیست بلکه این حکمه، به معنا کونهی حکمن شرعیان للواهب اصلا و به ذات ذاتن هبه اینجوریست، به حیثی که لا یقبل الاسقاط، این جواز قابل اسقاط نیست. خب پس تا اینجا روشن شد که طبع اولیه هبه مقتضی چیه؟ روی معنای سوم لزوم. پس بنابراین این حرف منافات نداره که ما بیاییم یک عقدی را از اول بگیم با خیار همراهه، چون هر عقدی با خیار مجلس همراه هست یا نیست. اگر یک عقد از اول انعقادش هم با خیار همراه باشه، با این معنا که برای بیکردی منافات نداره، چون این معنا را گفتیم طبع اولیه بی مندون این که چیزی از خارج بیاد، و خیار مجلس چیزی است که از کجا آمده؟ از خارج آمده، منتها شارع از اول قرارش داده، اما خارج از حقیقت بی هست دیگه. پس این معنا منافات ندارد با عرشوت که این که خیار مجلس برای بی از اول ثابت باشه. و من هنا ظهره ان ثبوت خیار المجلس فی اول ازمنت انعقاد البی لا ینافی کونه، این خیار مجلس از اول بودن منافات ندارد که کونه فی حد ذاته، این که بی فی حد ذاته مبنی بر لزومه، بی ذاتن مبنی بر لزومه، در این حال از اول هم خیار مجلس رو دارا هست دیگه. چرا؟ لأن الخیاره، چون گفتیم خیار حق خارجی است، کاری با طبع بی نداره. لأن الخیاره حق خارجی، حتی همین خیار مجلس قابل اسقاط هست یا نیست؟ قابل اسقاط هست، قابل للانفکاک والاسقاط. نعم لو کان فی اول انعقادهی محکومن شرعن به جواز رجوع، اگر بیعم مثل هبه بود و از اون اولی که منعقد می شد شارع می گفت جایز منعقد می شه، به جوری که این جواز حکمی از احکام بود، اون وقت می گفتیم طبع اولیه هبه جواز است یا لزوم، اگر اینجوری می گفتیم طبع اولیهش جوازه. نه لو کان فی اول انعقاده، اگر بی در اول انعقادش شرعا محکوم باشد به جواز رجوع، به حیث و یکون و جواز و رجوع حکمن فیه، این یه حکم شرعی باشد، لا حقا مجعولا، نه این که حقی باشد که مجعول باشد و قابل سقوط باشد، این وقت منافات دارد که بگیم بی از اول مبنی بر لزوم هست. نه اینجا بی از اول میشد مبنی بر جواز، مبنی بر لزوم، مبنی بر جواز. کان منافیان لبنائهی علی اللزوم فل اصل هنا، پس اصل در اینجا کما قیل، اصل در اینجا همونطوری گفته شده است که میگیم طبع اولیه یعنی منهای عوارض خارجیه، اصل در اینجا نظیر و قولهم ان الاصل فی الجسم الاستداره، اصل در اجسام این است که چی باشه؟ کروی شکل باشه، برای اینکه نسبت هر جسمی به تمام ابعاد شجوری مساوی است، و کدام شکل است که نسبت به همه ابعاد مساوی است؟ کروی است دیگه، دقت فرمودید. اما مکعب کامل، مکعب مستطیل، هرمی، منشوری، هیچ کدام از اینها نسبتاش با هم مساوی نیست دیگه. شما وسط عرشبت که منشور را به اون رأسش بخواد حساب بکن، یا به طرف افقیش، طرف راست یا طرف چپش، نسبت با هم چی داره؟ فرق داره. اونی که تمام عرشبت که قطعاتش نسبتش به ابعاد مختلف مساوی است، فقط کرویست و لذا میگن اصل در اجسام، یعنی تب اولیه اجسام این است که چی باشه؟ کروی باشه. در حالی که ما هر جسمی که در خارج داریم کروی یا مکعب در خارج داریم، اما این خارجی ها مال عوارض خارجیه است. حالا میگیم تب اولیه به لزومه، ولو با عوارض خارجیه بسیار از بیها چی واقع میشود؟ جایز واقع میشود. پس این نظیر و قولهم الاصل و فی الاجسام الاستداره، اصل این است که کروی شکل باشد. عرض می شود که فانه لا ینافی، یعنی طبعش مقتضی اینه، طبع مقتضی بودن منافات ندارد، کون اکثر الاجسام علا غیر الاستداره، اجسام غیر مستدیر باشه، غیر کروی باشد، لعجل القاصر الخارجی. انشالله که روشن شد دیگه. و من هنا و از اونچه که ما تا اینجا ذکر کردیم، ظهر وجه النظر فی کلام صاحب الوافیه. صاحب وافیه گفته است نه خیر، اصل در بی لزوم نیست، چون خیار مجلس با هر بیعی هست. گفتیم ولو خیار مجلس هم باشه، ولی بازم طب اولیه اشیه لزومه. پس حرف ایشون را قبول نداریم. از اینجا روشن شد ما فی کلام صاحب الوافیه حیث انکر هذا الاصل، اصل به معنای طب اول را ایشون منکر شده، لعجل خیار المجلس، چون هر عقدی خیار مجلس داره. الا ان یرید ان الاصل بعد ثبوت خیار المجلس، مگر این که مراد صاحب وافیه از این اصل بعد ثبوت خیار المجلس بقا و عدم اللزوم. اصل این است که وقتی خیار مجلس ثابت شد، بعدن اگر ما شک کردیم آیا عقد جایز است یا نه، بگیم اصل این است که لازم نباشه و جایز باشه، که این بحثش بعدن میاد و سیعتی ما فیه. خب مرحوم علامه در قواعد فرمودن و انما یخرج عن هذا، به چی از این اصل؟ به امرن. یکی چیه؟ یکی ثبوت و خیار او ظهور و عیبه. این حرف علامه را ما نمیفهمیم چی مراد چیه، چون دو تا چیز رو ایشون آمده ان استثناء کرده، و در واقع اگر ما چیزی را با او به هم عطف کردیم، این دوتا قسیم هم هستن یا قسم هم هستن؟ باید قسیم باشن دیگه، یعنی این باید چیزی باشه، اون باید چیزی باشه. در حالی که ظهور عیب یکی از اقسام خیار هست یا نیست، این قسیم خیار نمیتونه باشه، قسم خیار باید باشه. چجور ایشون فرموده است و انما یخرج عن هذا به امرین، ظهور و خیار، ثبوت و خیار، او ظهور و عیب. ظاهر او این است که این ظهور عیب غیر از ثبوت خیاره، در حالی عیبم یکی از اقسام خیار. خب اگر کسی بیاد شد و رسناش بکنه، بگد مراد مرحوم علامه عطف خاص به عامه، اول آمده از کلیه خیارات را گفته، بعدن آمده از یک قسم از خیارات را عطف به اون کلی کرده، که انهو گفته از انما یخرج و انهازل از به خیارات و خیار عیب. پس این میشد عطف خاص بر عام، و عطف خاص بر عام هم ما الا ما شاء الله داریم. اینم مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگن این عطف خاص بر عام نیست. چرا؟ چون عیب خیار است یا سبب خیار؟ عیب سبب الخیاره، خیار اون اختیاری است که طرف داره، دقت فرمودید، و ظهور خیار خود خیاره. پس در معطوف علیه مسبب منظوره، در معطوف چی منظوره؟ سبب. و عطف سبب به مسبب عطف خاص به عام نیست، عطف مباین به مباینه و عطف مغایر به مغایره، دقت فرمودید. پس اگر بخواهیم بگیم عطف خاص به خاص به عام هست، درست نیست. اگر بخواهیم بگیم قسیم هم هستن، اینم درست نیست. واقعا ظهور عیبم یکی از اقسام چیه؟ یکی از اقسام خیاره. حالا چجوری میتونیم این را توجیهش بکنیم؟ عنایت بفرمایید. بقیه اون چرا که مرحوم علامه در قواعد فرموده بودن، که چی فرموده بودن؟ ایشون فرموده بودن لا یخرج عن هذا الاصل الا بامرین، ثبوت و خیار او ظهور و عیب، فان ظاهره، ظاهر این عطف ان ظهور العیب سبب، ظهور عیب سبب است برای تزلزل بی، کما این که خیار هم سبب است برای تزلزل بی. در حالی که ظهور عیب یکی از اقسام خیار نیست، پس این قسیم او نیست، قسم اوست. ما انه، با این که این ظهور عیب من اسباب الخیار، اینم یکی از اسباب خیاره. حالا کسی بیاد توجیه بکند و توجیهه به عطف الخاص علی العام، بگیم اینجا از باب عطف خاص بر عام، کما فی جامع المقاصد، این هم غیر ظاهرن. چرا غیر ظاهرن؟ برای اینکه معطوف و معطوف علیه با هم فرق داره. معطوف علیه مسببه و معطوف چیه؟ سببه. و سبب نمی شود یکی از اقسام مسبب باشد. از لم یعطف العیب، زیرا که ایشون عیب را بر اسباب خیار عطف نکرده، بر خود خیار عطف کرده و خیار مسببه، پس این میشد عطف سبب بر مسبب. از لم یعطف العیب علا اسباب الخیار، بل عطف علا نفس الخیار، بلکه ظهور عیب را عطف کرده است بر خود خیار. و عطف سبب بر مسبب عطف مباین به مباین است، نه عطف خاص به عام. فهو مباین له لا اعم. اگر خسته شدید بس باشه، اگر حال دارید بخوانیم. کدوم یکی؟ بله بخوانیم. بله بسیار خوب. حالا انشالله بعدا بیشتر بخوانیم. صلی الله علیه و آله.